هم بیلهایشان را به طرف آسمان بالا میبرند و هر فرد در هنگام حرکت به هوا پریده و تیغه بیل خود را به بیلهای دیگری میزند و همه یک صدا و با آهنگ خاص فریاد میزنند حیدر علی و همزمان بیلها نامنظم و با شتاب به یکدیگر میخورند. این رسم فضای حزن‌انگیز و معنوی برای عزاداران حسینی به ارمغان دارد. هفت منبر رسم دیگری از مردمان استان خراسان جنوبی است که توسط زنان برپا می شود. در رسم هفت منبر مسجد، حسینیه و منزل را با نور شمع روشن می کند. خادم های این مکان ها از عصر تاسوعا روی منبر پارچه سیاه می کشند و آن را در نزدیکی درب مسجد و یا حسینیه قرار می دهند و سینی یا تشتی پر از گل را روی پله منبر می گذارند. تشت خالی را هم در پله دیگر می گذارند. زنان غروب آفتاب به محلی که منبر را قرار دادن می روند و نیت می کنند، شمع را روشن کرده و داخل سینی قرار می دهند و بعد نزورات خود را که معمولاً خرما، شیرینی و پول است داخل تشت می ریزند و منبر را زیارت کرده به مکان دیگری می روند. نخلگردانی و مشعلگردانی، علمبندی و علمگردانی از دیگر آداب و رسوم مردم استان خراسان جنوبی در ماه محرم است که هر یک زیبایی و جلوه معنوی خود را دارد.
نخلگردانی. نخلگردانی به نوعی نمایشی تمثیلی از جاودانگی حیات شهیدانه که همه ساله در برخی از نواحی ایران به خصوص در مراسم آیینی تاسوعا و عاشورا برگزار میشه. در مراسم سوگواری ایرانیان جنبه‌های متفاوتی در شکل ظریف، بقعه، صندوق گور، هجله‌ها، هودج، عماری، نخل که در واقع به منزله تابوتی روانه انجام میپذیره که جالبه که موضوع تابوت روان رو مثلا در شهری مثل دسفول شهیدونه میگن که به عبارتی همون شهیدانه است، یعنی تابوتی که منصوب به شهیده که این در مراسم کاروانیشون در محرم و سفر خصوصا در ماه محرم این مراسم رو اجرا میکنن. در همون نگارکندهای سمرقند هم نوعی نقاشی دیواری دیده میشه که پیکره نمادین سیاوش رو در یک عماری نشون میده که در واقع یک هجله ایست و یا کجاوه ایست که سوگواران بر سر و روی زنان گرد اون اومدن و در واقع اون تابوت رو بر دوش خودشون هم میکنند. و یا اینکه به تمثیل دیگر ما همکنون هم در قلب کویر ایران در یزد نخل بزرگی هست به بلندای 40 متر و که قریب 100 نفر اونو در روزهای تاسوعا و عاشورا حمل میکنن. آداب و آیین با شکوهی داره که این نخل در واقع در طول سال هم در همون ابتدای میدان مسجد امیر چخماق نگهداری میشه و در واقع این همان سربگردانی است. حالا چرا سروگردانی؟ اول اینکه سرو یک درخت سبزیه، عمرش خیلی زیاده، به لحاظ شکل و شما آزاد و بلند طبع، روح بالنده ای داره، خزان نمیپذیره و بلند قامت و ایستادگی و آزادگی اون به نوعی با مظاهر فرهنگ ایران خیلی نزدیکه. شاید به همین دلیل اعتقادی هم هست که میگن این درختی است که از بهشت آورده شده و نماد اهورامزدا در ایران باستان هم بوده. بعدن هم که در واقع به دلیل همین خواصی که من عرض کردم نماد شهید شده و شهیدان به سرو آزاد تشبیه میشن. اما حالا چرا این سرو به نخل تشبیه شده؟ با توجه به اینکه شهدای کربلا وقتی به شهادت میرسن پیکرهای اونها بر صحرای تفته کربلا باقی میمونه و طایفه بنی اسد که در اون حوالی و حواشی زندگی میکردن میان و پیکر شهدا رو بر شاخه های نخل قرار میدند، در واقع تابوتی میسازن و این شهدا رو هم میکنن و اونها رو به خاک میسپارند. در نواحی مختلف ایران هنوز مراسم نخل گردانی هست که شاید به نواحی مرکزی ایران به یزد و کرمان و خصوصا ابیانه اشاره بکنم که به شکل زیبایی این مراسم نخل گردانی رو دارند و این هم یک آیین ایرانی اسلامی است که در واقع به سرزمین ایران بازمی‌گردد.
شهر زیبای ارومیه در شمال غربی ایران در برابر دیدگانمان جلوه‌گر است. ماه محرم در بین مردم ارومیه نیز از شکوه خاصی برخوردار است و آیین‌ها و سنت‌های حسینی به زیباترین شکل در گوشه و کنار ارومیه برگزار می‌شود. در اعتقاد و باور مردم ارومیه توسل به دسته‌های عزاداری برای شفای بیماران از سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی جایگاه ویژه‌ای دارد و حتی هموطنان مسیحی که در شهر ارومیه ساکنند نیز در مسیر دسته‌های عزاداری نشسته و از شهیدان کربلا طلب حاجت می‌کنند. در عزاداری مردم ارومیه در ماه محرم از نمادهایی مثل علم، کتل و اسب به عنوان زلجنا و گهواره به یاد حضرت علی اصغر طفل شیرخوار کربلا استفاده می شود که این سمبول در ایجاد فضای حزن و اندوه و عزاداری ها نقش مؤثری دارد. به اعتقاد مردم ارومیه دادن نذری به گهواره حضرت علی اصغر موجب شفای کودکان بیمار می شود و دادن نذری به زلجنا هم موجب گشایش در کارها می شود. در سحرگاه روز سوم ماه محرم که در ارومیه به اهل قبیله معروف است و بعضی از مناطق ارومیه تعدادی از جوانان در حالی که لباسهای عربی به تن دارند از مساجد خارج شده و اشعاری را به مضمون اینگونه می خوانند: ای اهل قبیله، برویم جسم خونین و بی سر و بی کفن امام حسین را دفن کنیم. در کرمانشاه از عهد قاجار به بعد تکیه‌های بسیاری در مرکز شهر ساخته شده که در این تکایا مراسم عزاداری ماه محرم با شکوه خاصی برگزار می‌شود. تکایایی مثل تکیه حسن خان معین الرعایا یا تکیه معاون الملک که دیوارهای آن پوشیده از کاشیکاری‌های زیبا با نقوش مختلف است. بر روی یکی از این کاشی‌ها مجلسی از عزاداران ماه محرم به تصویر کشیده شده که این خود حکایت از توجه و ارادت مردمان سرزمین باستانی کرمانشاه به امام حسین و برپایی عزاداری برای آن امام شهید دارد. در کرمانشاه، این شهر باستانی که دروازه کربلاست و بیشتر مردمش افتخار عنوان کربلایی دارند، به مجالس تعزیه توجه و علاقه خاص دارند و در ماه محرم به اجرای مجالس تعزیه می پردازند. تهیه تابوت خونین که روی آن کبوتری قرار دارد، تهیه قنداقه حضرت علی اصغر علیه السلام، حجله حضرت قاسم علیه السلام و قرار دادن دختر بچه مانند عروس در آن از آیین‌های عزاداری مردمان سرزمین کرمانشاه در ماه محرم است. مجال ما اندک، دامنه و شکوه فرهنگ مردم ایران زمین بسیار. همواره خانه‌نشین اصالت ها باشید و پاسدار فرهنگ. بدرود. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خانم خودم هم مجبور شد فعلا که تو بیمارستان هنو عملش نکرد.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تحصیل از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
راستیتش اصلا فکرشو نمی کردیم که به این مسجد موشک بذارم. ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم. رشید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. ای بر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اساس 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید. طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش. منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
جو خانم خودم مجروح شد.
نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی. اجدادت ما بودی. ما
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله علمنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت های یه بخش های تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها برای این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد. ان شاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
صبحتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده بهشتی در این حوالی باشید.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید.
زندگی پیش عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در این حوالی.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر می‌بازد، عاشق دل می‌بندد، عاشق وقت رفتن لب‌هایش می‌خندد، در ذهنم می‌آید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی می‌گوید عاشق شو.
تو ملتی در قلب
به نام خدای عاشقان. سلام، خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. این روایت ها نه فقط برای شنیدن، بلکه برای فکر کردنه، برای دلهایی که هنوز دنبال راهن، نه فقط مقصد، برای یافتن فرصتهایی در اون راه. پس بیاید در این فرصت با هم بشنویم روایتی از بهشتی.
بهشتی به روایت بهشتی، قسمت پنجم. سال 1330 لیسانس شدم و برای ادامه تحصیل به قم رفتم. همچنین به عنوان دبیر زبان انگلیسی در دبیرستان حکیم نظامی قم مشغول تدریس شدم. در آن زمان به طور متوسط روزی 3 ساعت کافی بود که صرف تدریس کنم و بقیه وقت را صرف تحصیل می کردم. از سال 1330 تا 1335 بیشتر به کار فلسفی پرداختم. به درس اسفار و شفای استاد علامه طباطبایی می رفتم. اسفار ملا صدرا و شفای ابن سینا و همچنین شبهای پنجشنبه و جمعه با عده ای از برادران مرحوم استاد مطهری و عده دیگری جلسه بحث گرم و پرشور و سازنده‌ای داشتیم. 5 سال طول کشید که ماحصل آن به صورت متن کتاب روش رئالیسم تنظیم و منتشر شد. در طول این سالها فعالیت‌های تبلیغی و اجتماعی داشتیم. اردیبهشت سال 1331 ازدواج کردم. با یکی از بستگانم که او هم از یک خانواده روحانی بود و ثمره ازدواجمان 4 فرزند بود. 2 پسر و 2 دختر. پدرم در سال 1341 به رحمت ایزدی پیوست. همسرم در سالهای زندگی مشترک، هنگام سختی و آسایش و تلخیها و شادیها همه جا همراه من بود. در خارج همینطور، در مبارزاتم همینطور.
بهشتی در حوالی
مسلمون عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان صاف شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
شهید بهشتی همیشه باور داشتن که در کنار هم بودن باعث میشه قدرت ما بیشتر بشه. اتحاد برای ایشون یعنی یک دل بودن، در حالی که هر کسی مسیر خودش رو داره. گاهی این اتحاد از جاهایی میاد که شاید فکرش رو هم نمی کنیم، جایی که هممون با وجود تمام تفاوتا برای یه هدف واحد حرکت میکنیم. اما برای رسیدن به این اتحاد باید از چی عبور کنیم؟ و آیا هممون آماده ایم که برای این همدلی خیلی چیزها رو فدا کنیم؟ مثالهای عینی از ایجاد این اتحاد رو میشنویم در بیان خانم دکتر ملوک السادات بهشتی.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. بودن کسانی که برنامه‌ریزی کرده بودن و نقشه کشیده بودن قبل انقلاب، که ایشون رو به صورت تصادفی، یعنی در یک صحنه تصادف مثلا اتومبیل و رانندگی، چون خودشون ایشون رانندگی میکردن و پشت ماشین میشستن قبل انقلاب، بیان به این شکل خیلی ساده ایشون رو از بین ببرن و پرسیده بودن که اون اطرافیان تقیه شهرام پرسیده بودن که چرا، گفته بود که مبادا ایشون عنوان شهید بگیره، مباد و عنوان شهید روی ایشون گذاشته بشه. نه فقط ایشون، تمامی اونهایی که امثال ایشون بودن. ولی جالبه که به ویژه روی شهید بهشتی اینها حساسیت داشتن و خیلی هم دنبال این مسئله بودن. حتی بعد انقلاب و بعد انتصاب ایشون به اصطلاح مسئولیت قوه قضاییه، چندین بار نزدیک خونه ما یک کانالی بود، زیر پلی که میگذشت از این کانال و به خونه ما میرسید، اونجا مثلا بمب‌گذاری کرده بودن، ولی قرار نبود اونجا شهید بشن. یعنی بارها و بارها شده بود که حادثه‌ای رخ بده که واقعا ما فکر کردیم که دیگه تمام، ولی مقرر بود که در حزب جمهوری، در جمع یاران، در جمع عزیزانشون شهادتشون هم جمعی باشه، چون ایشون به شدت معتقد به کار جمعی بودن، اصلا هیچ وقت تکروی نداشتن. ببینین در مدرسه دین و دانش جمعی کار کردن با طلاب، با دانشجویان، در مدرسه حقانی با علمایی که اونجا بنیانگذار بودن، در حزب جمهوری شما میبینین که همراه دوستان و یارانشون تا آخرین لحظه، چون به کار جمعی خیلی اعتقاد داشتن و یکی از موفقیت‌هاشون هم همین بود که به فاصله یک سال و نیم، فکر کنم دیگه تقریبا یک سال و نیم میشه، به فاصله یک سال و نیم از انقلاب نگذشته بتونن قانون اساسی رو در مجلس خبرگان مطرح بکنن، اشکالاتش رو برطرف بکنن، بیان و با به اصطلاح خدمت امام بدن و بیاد به رأی گذاشته بشه، رأی گیری بشه در مورد قانون اساسی، تصویب بشه، به دنبال اون تشکیل دولت انجام بگیره، به دنبال اون تشکیل مجلس و در نهایت تشکیل قوه قضاییه. فقط کار جمعی در این زمینه ایشون رو به این موفقیت ها رسوند.
این وضعی که همواره باید ما در انقلاب مراقبش داشتیم. پیروزی شما ملت در همین روزها ناشی از این بود که به خودتون اعتماد کردید. ما از اون وقتی که به خودمون اعتماد بکنیم و بر خدای خودمون توکل بکنیم و بدونیم که میتونیم روی پای خودمون بایستیم، از اون وقت است که میتونیم مطمئن باشیم هیچ قدرت بیگانه نمیتونه ما را شکست. البته به شرط وحدت، به شرط یک پارچگی، و در این روزها که شما مردم آگاه در خط برداشتن گام دیگری هستید، همچنان با وحدت و اعتماد به نفس و با آگاهی و با حضور ذهن گام برداشته اید و گام برخواهید داشت تا دشمن بدونه همه توطئه های او رو آگاهی شما، عشق شما، ایمان شما، یک پارچگی شما نقش بر آب خواهد و بی اثر و خونسا خواهد.
ببین چقدر حرف مونده، اما فعلا همینقدر از دل بهشتی شنیدی. تا روایت بعد، هوای دلتون رو داشته باشید. یا حق.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یک گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
صبحتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در روزهایی که برخی به دنبال راه حل‌های آسان و سازش بودند، رهبر انقلاب دوباره مسیر را روشن کرد که مقاومت تنها گزینه ماست. راهی که نه شروعی آسان داشت و نه پایانی سازش‌آمیز، بلکه مسیری است که به عزت و استقلال می انجامد. او با صدایی رسا گفت: ما عقب نخواهیم نشست و این راه را تا آخرین قطره خون ادامه خواهیم داد. این سخن پیام به همه کسانی بود که انتظار داشتند ایران